بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمجد النبي الممجد أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، واللعن على اعدائهم و مخالفیهم ابد العابدین. بحث ما در قضا و قدر است و هدف ما هم از تعقیب این مباحث در این جلسات یک بازنگری جدید و حتی الامکان عمیقی است از متن کتاب. یعنی همون زمانی که قرآن نازل می شده، چیزی غیر از نزول قرآن برای هدایت مردم نبوده. یعنی اینها همه کتب حدیث و روایت و تفسیر و حکمت و عرفان و شعر و اینها بعدن پدید آمد و همه عامل پدیداری اونها خود قرآن بوده. بنابراین لازم است که مسلمان ها یک نگرش عمیقی به این کتاب داشته باشند که چگونه توانست اینها همه فکر و اندیشه را در عرصه حیات بشر به وجود بیاورد و تا امروز به جهت شرایطی که بشر داشته کتاب خدا کمتر به عنوان هدایت در میان مسلمان ها رایج بوده، بلکه اسلام تبدیل شده است به یک مکاتب فقهی. یعنی یک احکامی رو از اسلام ما گرفتیم و در میان مردم اعمال شده، اون هم نه به صورت کامل، مثل احکام نماز، احکام روزه، احکام طهارات و نجاسات، احکام ارث، احکام حج، احکام دفن میت. اینها خب در میان مسلمان ها بوده، اون هم با نظارت اهل علم. یعنی خود مردم در واقع اطلاعی نداشتن و به همین جهت هم مسئله تقلید ریشه گرفته است در میان مردم. چون خودشون اطلاعی نداشتند و سوادی نداشتند، خودشون رو موظف می‌دیدند که از پیشوایان دینی سوال بکنند و این نوع پرسشگری موجب شده است که انسان معمولی و عادی به خودش اجازه نده وارد قرآن بشه و خود قرآن رو بررسی بکنه. قرآن رو کنار گذاشتند و شروع کردند به تقلید از کسانی که کتابها رو خوانده بودند و یا خواندند و اطلاعی از احکام دارند. اون کسانی هم که پیشوایان دینی بودند، حالا شاید در زمانهای گذشته ضروری نمی‌دانستند که مردم با متن کتاب آشنا بشوند، شاید به دلیل بیسوادی عمومی مردم بوده، ولی امروز قضیه متفاوت است. امروز یک چالش جدی میان اندیشه و عقلانیت بشر با دینداری پدیدار گشته و دینداران باید که تکلیف خودشون رو با دینداری خودشون مشخص بکنن که آیا در جهانی که در واقع حاکمیت علم و علوم تجربی حرف اول رو میزنه، دین چه جایگاه و پایگاهی دارد و دین برای بشر چه سخنی دارد. ما بر همین اساس که بگوییم دین امروز چه حرفی دارد این جلسات رو تعقیب میکنیم. و جالبه که هنوز هم کسانی هستند که معتقدن این مباحث در میان عامه مردم نباید مطرح بشه، مردم باید تقلید بکنن، یک مسائلی میخواهند از دین اینها رو بپرسن و یک وجوهاتی بپردازند و بعد برن دنبال زندگیشون. حتی روز سه‌شنبه من یه جایی صحبت میکردم، یه مسئله رو مطرح کردم، بعد یه شخصی آمد بعد از سخنرانی گفت که اینها باید در مجامع علمی مطرح بشه. و اتفاقا اونجا دانشگاه هم بود، همه دانشجو بودند و اهل تحقیق و تفحص بودند. نه، اینا اینجا جاش نیست، باید در مجامع علمی مطرح بشه. یعنی مردم نباید اطلاع پیدا بکنن که چی تو قرآن هست چی تو قرآن نیست. خیلی مهمه که هنوز مخالف داره که مردم بفهمن چه چیزی در قرآن هست و بفهمن چه چیزی در قرآن نیست. بنابراین از کسانی که در این جلسات مخصوصاً شرکت کردن، شرکت میکنن و تداوم دادن این حضور رو در این جلسات، باید بدانن که این مسئولیت بسیار سنگینی بر دوش آنها نهاده میشود در این که بدانند چه باید بکنند و دین چه میخواهد و قرآن چه متنی هست. خب یکی از اون مسائلی که خیلی در میان مردم رایج کردن تحت عنوان قضا و قدر، و هدف هم این بود است که مردم را از تصمیم گیری و دخالت در امور و دخالت در سرنوشت خودشون و سرنوشت سازی و تعیین آینده جامعه و آینده نسل‌های خودشون باز دارن، منعشون بکنن. خب اینها همیشه در طول تاریخ این گروه ها و دسته ها بودن، اندک بودن، اقلیت بودن، ولی می توانستن این کار رو بکنن، همینطوری که می بینیم که مردم با این گونه از تفکرات بگوین دست خداست، قسمت ما کاری نیستیم. اوناشون که اعتقاد به خدا دارند، اونهایی هم که اعتقاد به خدا ندارن خیلی جالبه، اونام همینطور فکر میکنن، کلمه شانس رو به کار میبرن، فلانی شانس رو برد، شانس ما نگفت، و به این ترتیب از تصمیم گیری و انتخاب و اعمال اراده خودشون کنار زده میشوند یا خودشون رو کنار میزنند. پس این مبحث رو که ما داریم تعقیب میکنیم، خواهش میکنم که به دقت توجه بکنید، چون شاید یکی دو جلسه دیگه من بحث رو تمام بکنم، تقریبا مبانی بحث دیگه دستتون آمده. در پایان بحث هم ما یه خلاصه از تمام آیاتی رو که مطرح کردیم خواهیم گفت. خدمتون عرض کردم که قضا در زبان عربی به چند معنا آمده و همه معانی به یک معنای اصلی منتهی می شود و اون نهادینه شدن اراده خداوند است در سنت های جاری بر نظام عالم. مثلا هیچ قدرتی نمیتواند نور خورشید رو بگیره، در یه لحظه تصمیم بگیره که نور از خورشید سلب بشه، نمیتونه. پس این نشان از اراده خدا دارد، خدا بهش داده، کسی نمیتونه بگیره. هیچ کسی نمیتواند به طور معمول و طبیعی قدرت سبز شدن رو از دانه های گیاهی بگیره. اگر دانه سالم باشه، آسیبی بهش نرسیده باشه و محیط طبیعی برای اون فراهم بشه، از زمین کنده شده، آب، آفتاب، کود، این سبز میشه. این قضا الهی است، خداوند ارادش رو در این نهاده است، این دیگه نمیشه کارش کرد. مگر اینکه نابودش بکنن، از بینش ببرن، اون حالت رو ازش بگیرن یا اون شرایط براش فراهم نشه. همینطور در این پدیده های بیرونی از وجود خودمون نگاه بکنیم، بیایم تا انسان. در انسان هم خداوند اعمال اراده کرده است، یعنی یه چیزهایی رو در اون نهادینه کرده که اینها لایتغیره، هم در خودش هم در ارتباط با نظام بیرونی دنیا. اینها رو بشر باید بشناسد، اینها به عنوان فرمولهای حیات این نظامه و از اون فرمولها تخطی نکنه. این انبیایی که می آیند و کسانی که می آیند دنباله رو اونها هستند و می خواهند بشر رو به این راه هدایت بکنند، اساس تفکر و اندیشهشون اینه که این سنت هایی که بر اساس اراده الهی جزء قضا یعنی فرمان الهی قرار گرفته و لایتغیر هست، اینها رو به بشر نشان بدهند که تو جز از این راه نمی توانی از راه های دیگر به سعادت برسی، فقط یک راه داری. خیلی مهمه ها، یعنی خیلی جرأت میخواد که امروز در میان اینها همه متفکر، اندیشمند، عقلانیتی که بر حیات بشر حاکم شده، تمام روش هایی که برای زندگی ارائه شده و گروه ها، دسته ها، احزاب، حکومت ها، اینها هر کدام بر اساس یک فلسفه ای دارند حکومت میکنن، زندگی میکنن، حیات رو برای خودشون ترسیم کردن، یک اندیشه بیاید و بگوید راه سعادت بشر فقط یک راهه، اهدنا الصراط المستقیم، یک راه که قرآن هم میگه ولا تکونوا کالذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا کل حزب بما لدیهم فرحون یا فتفرق بکم عن سبیله، شما را از راه خدا متفرق و پراکنده می کند. این راه یک راه، اصلا مبنای تفکر توحیدی که خدا در قرآن هم می گوید که همه انبیا این راه را رفتند، همینه که این راه را به بشر نشان بدهد و او را با موعظه، با اندرز، با توجه دادن به سابقه تاریخی بشر، با حوادثی که بر بشر گذشته، بکشاند به نقطه ای که ایمان بیاورد به این اندیشه. چرا باید ایمان بیاره؟ چون ایمان یک جریان درونی است. ایمان رو نمیشه از راه استدلال بهش رسید، چون بسیاری از مقدمات و بسیاری از نتایج اون برای ما ناشناخته است. باید قبول بکنیم. اینجاست که خدا و معاد رو مطرح میکنن انبیا، چون خیلی از چیزها نادیده است، ناشنیده است، ناگفته است، پیدا نیست. اینها رو باید به اصولش ایمان آورد. یعنی خیلی وقتها ما نمیدونیم این کاری که بکنیم، این سخنی که بگوییم چه نتیجه داره، ولی یک پیامبر آمده تشریح کرده که این چه نتیجه خواهد داشت، اگر بکنی چه نتیجه داره، اگر نکنی چه نتیجه داره. ولی این رو ما خودمون تجربه نکردیم، تجربه دیگران رو هم نداریم، یا چون خودمون رو بالاتر میدانیم تجربه دیگران رو قبول نداریم، میخوایم خودمون تجربه بکنیم. ببینید چه همه فساد، تباهی، ویرانی، خرابی جلو چشم بشر هست، ولی قبول نمیکنه، میگه اونا با من فرق میکنن. مثلا اگر یک پدر و مادری به یک جوان بگوین که این دوستهای ناباب، اگه باشون بری یا بیای، نتیجه رفتار تو و همنشینی تو با اونا این خواهد شد. من اونا که اینطوری شدن غیر از من بودن، من خودم خیلی قوی هستم، یه سال، دو سال، شش ماه، دو ماه بعد مثل اونها شده، اون وقت دیگه راه برگشت نداره. طبع الله علی قلوبهم میشه، دیگه خدا به دلش مهر زده، یه همون راه کج رو میره تا پایان. این رو نبی میاد انجام میده و این ایمان که من این حرف رو بپذیرم. چرا؟ چون اون میگوید من از خودم هم نمیگم، خدا که بر قضاء خودش وارد هست و اون سنت را در میان بشر و در عالم نهاده، بر اون اساس داره هدایت میکنه. این بچه اول نمیدونه که آتش میسوزونه. یه بار پدرش مادرش اینو نزدیکش میکنن به آتش، یه کم حرارت رو که چشید دستش رو میکشه عقب، دیگه نمیره. دیگه این در درونش ذاتی میشه که آتش سوزاننده است. اگر کسی نداند که یه شیء تیزی میبره میکشه، یه بار که دستش رو برید متوجه میشه، دیگه ایمان میاره. حالا اون چیزهایی رو که نمیشه اینطوری تجربه کرد، اونو چیکارش باید کرد؟ اونو باید ایمان آورد. اینه که ضروری حیات بشر هست اطاعت از انبیاء الهی، چون اونها این سنن الهی رو تبیین میکنند. علی رغم این که اینها تبیین شده هست، شما میبینید پیروان انبیاء به هدایت انبیاء ایمان نیاوردن. اون ایمان جدی نیست. همینطوری شوخی، باری بره هر جهت یه کاری بکنن و تقریبا همون که قرآن میگه انما الحیات و دنیا لهون و لعب، سرگرمی و بازیست. یه روز بازی بکنه، یه روز سرگرمی. یعنی حتی با دینداری خودش، دین رو به عنوان یک عامل سرگرمی، شما به تمام این جلسات دینی نگاه بکنید، کسانی که شرکت میکنن در این جلسات که واقعا مبانی اندیشه انبیا رو درک بکنن خیلی کمه، به ندرت. چرا کمه؟ برای اینکه یه بار دو بار میره ببینه این جلسه چیزی به اون نداد، دیگه نمیره. یعنی از این نوع جلسات این آدم ها زده میشن، آدم هایی میمونن که برای سرگرمی میرن. شما نگاه بکنید، نه در ایران، به همه جا. ببین واقعا این انبوه جمعیتی که 1400 سال دور خانه خدا چرخیده، هدفش از این چرخش هدایت بوده، این فهم هدایت الهی بوده، اونجا که طواف میکنه آیا متوجه هست که این طواف یعنی چی؟ یا حواسش جمع اینه که این بره مقام ابراهیم طواف بکنه، یا اون بره مقام ابراهیم، یا اینجا دو رکعت نماز بخونه؟ شما میبینید سر این مقام ابراهیم چه همه لگد به هم میزنن، بله؟ چه همه هم دیگر رو هول میدن. سر استلام حجر چه هنگامه است. سر اینکه شیره بمارن سر اون پلیس یا شرطه سعودی و یه دست به ذریح پیامبر بمالن یا یه بوس بکنن به ذریح پیامبر چه خبره؟ یعنی واقعا این بوده، اینا قضاء الهی است، اینا سنن الهی است، خدا پیامبر رو برای این چیزا فرستاده. پس اصلا اندیشه این نیست که پیامبر چه گفته و چه خواسته، دنبال اون نیستیم. اون ایمان میخواد که هر چه این پیامبر گفته من بفهمم و عمل بکنم. اون وقت از خانه خدا دیگه بزرگترین نباده دین اسلام هست بیاید تا به مساجد برسه، به حسینیه ها برسه، به اون کارهایی که عموما ما در راستای دین و به اسم دین انجام میدیم. نیتمون این نیست که پیامبر برای چه آمده و به ما چه گفته و ما از پیام او چه میدانیم، دنبال این نیست. وقت ببینید چه همه ما مسئولیت داریم در ایجاد تحول در این جلسات، که شرکت کننده اول قبل از گوینده، شرکت کننده نیتش این باشه که ببینم هدایت الهی چیست، چی میگه. اون وقت میبینید ما چقدر مطلب کم داریم. این چالش بزرگی است که امروز دین اسلام با اون مواجهه. یعنی هنوز اندیشمندان مسلمان نتوانستند در برابر آنچه که عقلانیت بشر تحت عنوان حقوق بشر در قوانین موضوعی خودش جا داده از دل قرآن بکشن بیرون و بگن آیا در قرآن هست یا نه. اونهایشون که خیلی خیلی روشن فکرانه و محققانه عمل کردن آمدن قرآن رو ضایع کردن بدون اینکه قرآن رو بفهمن. یه بخششون گفتن نه دیگه حالا اینا مال اون روز بوده، مثلا ارث را اون زمان پیامبر اینطوری تقسیم میکردن، حالا دیگه نباید اینطور تقسیم بشه. یکی میاد میگه حجاب مال اون روز بود، حجاب حکم الزامی قرآن نیست. یکی دیگه میاد میگه که خب قرآن اون روز مخالف مصلحت بوده، امروز سیاست اصلا و عقلانیت حاکم بر سیاست های کشورداری نمیتواند بدون مصلحت گرایی و مصلحت اندیشی باشه. مصلحت هم خودش یه جایگاه و پایگاهی داره و باب باز میشه، باب دروغ. امروز مصلحت دروغ بگه، امروز مصلحت راست بگه، امروز مصلحت نصف حرفمون راست باشه نصفش دروغ، امروز مصلحت رشوه بگیریم، امروز مصلحت ربا بخوریم، امروز مصلحت ربا بدهیم، همش مصلحت میشه دیگه، دین نمیمونه. اونام که آمدن خواستن با قرآن مثلا خوب برخورد بکنن اینطوریه. اون قدیمی ها هم که اصلا به طور شگفتنگیزی با قرآن برخورد کردن، شما خوندید دیگه، همتون اهل فضلی، توی همین کتب فقهی نگاه بکنید میگوین انسداد باب علم، یعنی بعد از ائمه باب علم مسدود شده و ما هیچی از قرآن نمیفهم. خیلی جالب ها، یه پیامبری آمده مدعی شده من خاتم انبیا هستم، اینم آخرین کتاب، دیگه بعد از منم هیچی از طرف خدا نخواهد آمد، همینه. بعد علماء ما بیان بگن باب علم مسدود شد، ولش کنید دیگه، ما هیچ چیز را از طریق علم و آگاهی ثابت شده نمیتوانیم بهش برسیم. از این جهت باید به گمانها و ظنون خودمون عمل بکنیم. باب فتوا باز میشه و هر کسی در یک موضوعی فتوا میده و بعد ما مقلد میشیم. آقا مگه این ماه نیست تو آسمون؟ چرا؟ ولی مرجع تقلید من نگفته که فردا عیده، اون باید بگه. اینطوری میشه باب علم مسدوده. میبینم علمم دارم ولی درشو بستم. این بلا سر قرآن آمده. به همین جهت امروز قرآن در برابر این عقلانیتی که بشر پیدا کرده زمینگیر شده، پاسخگو نیست. اگر ما مسلمانیم و ایمان آوردیم به این کتاب، باید تکلیفش رو معلوم بکنیم. من که اینجا خدمت شما هستم میگویم قرآن در این مسائل بشر پاسخگوست، در مسائل معنوی و اخلاقی بشر که اساس حیات اوست و همه چیز او از این جایگاه و پایگاه منشعب می شود پاسخگوست. اگر این درست بشه، اقتصاد بشر، زندگی بشر، سعادت بشر، نیکبختی بشر، صلح بشر، آرامش بشر، ترقی بشر، پیشرفت بشر، دانش بشر، تمام اینها تأمینه و تمام این نابسامانی هایی که بشر دارد ناشی از خروج از این معنویته و این خروج برآمده از استکبار اوست و او رو تبدیل به شیطان کرده. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر و کان من الکافرین. این قضاء الهی است، یعنی خداوند در نظامش اینطوری
قرار داده است و سنت اوست که تا انسان سجده نکند و تمام فرشتگان و نیروهای درونی انسان مثل نیروهای بیرونی عالم در برابر فرمان الهی سجده نکنند و سر تعظیم فرود نیاورند، این انسان ابلیس است، این شیطان، این باید تسلیم بشه. تسلیم چی؟ تسلیم همان وجودی که خدا در او گذارده است. تسلیم عقلش بشه. عقل حاکم خوبی است، عقل رسول خوبی است، عقل جبریلی است که دروغ نمیگوید، تأیید میکنه. شما تمام آحاد بشر را که جمع بکنید، از ظالم، از قاتل، از فاسق، از عاقل، از مؤمن، و بپرسید آقا دروغ خوبه؟ میگه نه. فحشا خوبه؟ نه. آدم کشی خوبه؟ نه. تهمت خوبه؟ نه. غیبت خوبه؟ نه. خب پس چرا میکنی؟ برای اینکه مصلحت رو میبینه، امروز نفعش رو در این میبینه. پس ایمان چه کار میکنه؟ ایمان به خدا این خصیصه رو در این انسان به وجود میاره که ممکنه این الان نفع داشته باشد و من هم نفع اون رو میبینم، ولی منافع دروغ نگفتن رو نمیبینم. اما چون خدا گفته است نکن و نگو، نمیکنم و نمیگویم. میشه تابع قضاء الهی. یعنی ایمان بیاورد که اجراء سنت‌های الهی در نظام عالم مبتنی بر صدق، نه مبتنی بر دروغ. این باید ایمان بیاره. و این چیزیست که در میان بشر نیست. به همین جهت می‌بینید قوانینی رو هم که بشر در ایفا و اجرا و استحصال حقوق خودش وضع کرده ناکار آمده. هیچ یک از قوانین کشورهای دنیا اونطوری که هست اجرا نمیشه. چرا؟ چون ایمان به خدا و ایمان به آخرت و معاد نیست، اونه که میتواند قانون رو اجرا بکنه. اون از کجا به دست میاد و تقویت میشه؟ از این که به این قضاء الهی و امر الهی که از طریق اراده الهی در نظام عالم نهادینه شده ایمان بیاره و از اون تخطی نکنه. حالا در سوره قصص نگاه بکنیم به چند آیه. آیات راجع به فرعونه. حالا قبلش رو من اگر بخونم آیات خیلی زیبایی است، ولی امروز نمی‌رسیم. از آیه 41 در سوره قصص: و جعلناهم ائمتن یدعون الی النار و یوم القیامت لا ینصرون. این قضاء الهی است، این لایتغیر. میگه این آدم هایی که مثل فرعون هستند، اینها رو ما، بله ما در نظام عالم اینطوری قرار دادیم که اینها میتوانند پیشوا بشوند. ببینید و جعلناهم ائمتن، امام حتما یه لفظی نیست که برای معصوم باشه ها، برای آدم فاسق فاجر هم قرآن امام به کار میبره. پیشواست جلو میفته، فاسقا دنبالش میفته، اون معصوم هم جلو میفته، آدم های صالح دنبالش راه میرن. پیشواییه. خدا میگه ما اینها را قرار دادیم. روی همین کلمه جعل بحث داریم، در همون حقوق بهش خواهیم رسید. بعد از تسخیر ما جعل رو مطرح میکنیم. مثلا خدا جعل چیه در نظام عالم؟ میگه ما قرار دادیم. اون چیزی رو که خدا قرار میدهد تغییر ناپذیره. میگه و جعلناهم، ما که میگوید توضیح دادم قبلا، یعنی تمام اون نیروهایی که خدا آفریده همراه با اراده الهی این کار کردن که فرعون و امثال فرعون اینها بتوانند در عالم پیشوا بشوند. چطور پیشوا میشن؟ خدا قرار داده، بله، با نیروهاش. یعنی شیطان هم جنود و لشکریان داره. لشکریانش کیان؟ همه آدم ها، همه مردم. اینا معجزات قرآن. که فکر نکنید این آدم از اون ور آب اومده، از آسمون اومده. نه، فرعون همه مال خودتونه، از میان خود شما برآمده. کی فرعون رو فرعون کرده؟ شما ها. عقب بکشید ببین، فرعون دیگه فرعون نیست. وقتی میگه یا هامان ابن لی سرحن، هامان برای من یک برج بساز که بریم اون بالاش ببینیم مسخره بازی ها، ببینیم که خدای موسی که میگه خدای من اون بالاست کجاست، دنبالش بگردیم. خیلی لحن قرآن زیباست که به مردم توجه میدهد که پیام آوران راستین شما در گام های اول مورد استهزا و مسخره قرار میگیرن. پس این نکته بسیار دقیقی است. ببینید چه کسانی از میان انبوه مردم برمیخیزن و از طرف خود اون مردم مورد استهزا قرار میگیرن. اینا رو برین دنبالشون، دست بذارید روشون، ببین اینا کیه. نقطه آغازین دریافت راه هدایت اینه. وقت بیاد بذار من کوچیکش بکنم. یه وقت مثلا خودم رو میگم، بذار از خودم بگم. وارد یه جلسه میشیم، حالا جوان هستن، پیر هستن، وقت مثلا یک نواری گذاشتن، آهنگ پخش میشه، یا یه فیلم مثلا دارن تماشا میکنن، ببینم چهره ها تو هم میره، یعنی مزاحمم اومد، مثلا این مخالف فیلمه، مخالف آهنگه، مثلا حالا باید خاموش بکنیم چهار مؤدب بشینیم مثلا، و نگران میشن و بعد توی دل خودشون استهزا میکنن، و وقتی که من رفتم بیرون اون وقت شروع میکنن به خندیدن. این هم خیلی عمله ها دیگه. حالا تو امروز که نمیشه میگه آهنگ گوش ندی، فیلم نبینم، چه کار نکنی، اینا که امروز اصلا سخن امروز نیست. ایناست که قرآن بهش توجه میده که همین دست انداختن های شما، همین مسخره کردن های شما، همین ناچیز گرفتن های شما بود ای طرفداران فرعون که فرعون رو فرعون کرد. حالا این کارو کردید، ما هم همین رو میخوایم. خیلی جالبه، این قضاء الهی است. یه اراده ما هم همینه که شما میخواید. شما میخواید فرعون فرعون باشه؟ شما میخواید موسی فرار کنه و بره؟ ما هم همین رو میخواید. ما جلوش رو نمیگیریم. میشه جعلنا و جعلناهم ائمتا یدعون الی النار، اما اینها به سمت آتش میبرن. قبل از این که شما در پادگان نظامی ای جوانان آمریکایی دور رامزفلد رو بگیرید و بگویید ما چرا در عراق می جنگیم و ما به عراق نمی رویم، شنیدی توی اخبار دیگه این پری روز 2000 نفر سربازی که آماده می شدن برای اعزام به عراق نرفتند، گفتن ما تا ندانیم برای چه میریم اونجا می جنگیم، توضیح نشنویم نمیریم. قبل از اینکه به اینجا برسید ببینید به چه کسی رأی میدهید و چه کسی را میآورید و چه کسی را بر خودتون حاکم میکنید. وقتی کار از کار گذشت دیگه نمیتونید. دیگه موسی هم که بیاید شما دیگه توی اون خط افتادید و روز قیامت اینها مورد نصرت و یاری قرار نمیگیرند. قیامت کجاست؟ جایی که نتایج اعمال انسان در پیش روی او می ایستد، بیان میکنه. یعنی یک انسانی مشابه این انسان اما اسمش اعمال انسانه، این جلو چشمشه، دیگه هیچ کس نمیتونه اون رو یاری بکنه، هیچ کس. این قضاء الهی است. اینا تغییر ناپذیره. یعنی هیچ فرعونی گمان نبرد و هیچ طرفدار فرعونی گمان نبرد که حالا تا اون روز از این ستون تا اون ستون فرجه، حالا ببینیم چه میشه. این نیست، قضاء الهی در نظام عالم لایتغیره. روزی که اعمال انسان در برابر او ایستاد، هیچ چیز تغییر نمی کنه و هیچ نصرت و یاوری نخواهد بود. و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنه، تو همین دنیا هم در پشت سر آنها لعنت می فرستیم ما. من دیگه وقتی از دنیا هم رفتند، تاریخ به نیکی از اونها یاد نمی کنه. این قضاء الهی است که امکان ندارد زمانی برسد که حتی همون بنی اسرائیل و همون کسانی که یاران فرعون بودند یا بقیه زلمه، خودشون از اونها تعریف بکنن. نمیشه. و یوم القیامت هم من المقبوحین، یعنی دوباره قیامت رو مطرح میکنه. و روزی که اعمال آنها، یوم تبل السرائر، روزی که اعمال آنها در برابرشان می ایستد، آن روز اینها از سرزنش شدگانند، اینها مقبوحند، قبح اعمالشون رو مردم میبینند و میگویند. ولقد آتینا موسی الکتاب، به همین جهت ما به موسی کتاب دادیم. من بعد ما اهلکنا القرون الاولى، بعد از اون که پیشینیان او را هلاک کردیم. این هلاک کردیم به قرآن همین مردن طبیعی است، یعنی می آیند نسل ها میان میرن. اهلکناهم یعنی ما در نظام عالم قرار دادیم که همه بمیرند، هلاک میشن. منتها چرا هلاک رو به کار میبره؟ امتهایی که آثار اقتصادی، اجتماعی، انسانی از اونها به جا نماند، اینها هلاک شدند، نه از بین رفتند. ما اونها رو هلاک کردیم، بعد موسی رو آوردیم با کتاب. چرا؟ بصائر للناس، تا این که هم هلاک اون امتها و هم آمدن موسی و کتابش بصیرت‌ها و بینش‌هایی باشد برای مردم، یعنی مردم آینده رو ببینند. بصیرت اینه ها، یعنی اگر یک کسی یه حرفی زد و درست در اومد، شما میگید که فلانی اهل بصیرته، حرفش درست بود. بصائر للناس، مردم آینده رو ببینند. و هدن و رحمه، هدایت راهنمایی است و اساسش رحمته، بر اساس مهربانی است، بر اساس شفقته، بر اساس لطف و فیض الهی است. لعلهم یتذکرون، باشد که مردم پند بگیرند. و ما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسی الامر و ما کنت من الشاهدین، ای پیامبر تو در جانب غربی نبودی آن زمانی که ما امر را به موسی قضا کردیم، یعنی مبانی سنن خودمون رو برای موسی تشریح کردیم، به او شناساندیم که نظام عالم چگونه است و چطور باید حرکت بکنه. این جانب غربی رو بیشتر جانب غربی صحرای سینا گرفتند که کوه طور هست، ولی بعضی هم ساحل غربی دریای احمر گرفتند. گفتند چون پیامبر در ساحل شرقی زندگی می کند در مدینه و موسی اون طرف آب بوده، یعنی در ساحل غربی بوده، اون وقت میگه تو به جانب غربی نبودی، یعنی اون جایی که موسی قرار داشت و ما به او وحی کردیم و فرمان خودمون رو به او صادر کردیم که نظام عالم اینطوریست، اینطور مردم رو هدایت بکن، تو اونجا نبودی. حالا بعضی ها هم گفتن که چون جایی که بنی اسرائیل رو گذاشت و رفت به کوه طور. کوه طور قسمت غربی اون جایی بود که اونها مجتمع شده بودن. در هر حال اونش خیلی فرق نمی کنه. و تو از شاهدان نبودی. پس این آیه دو موضوع رو اینجا روشن میکنه. یکی این که این مسائلی رو که پیامبر اسلام داره میگه وحیه و اونجا نبوده و شاهد نبوده که داستان موسی رو ببینه و حالا بیاد برای مردم تعریف بکنه. دو این که اون مسائلی که به موسی وحی شده تحت عنوان قضینا، قضینا الامر، ما امر را به موسی قضا کردیم، این همونه. یعنی همین رو به تو هم قضا میکنیم. یعنی این سنن ما از زمان موسی تا حالا تغییری نکرده. نظام عالم همون نظامه. ولکن نا انشأنا قرونا فتطاول علیهم، ولی ما قرنها را ایجاد کردیم، زمانهای طولانی گذشت. فتطاول علیهم العمر، و عمر انسانها گذشت و آنها طی اعصار و قرون کردند و از دنیا رفتند. و ما کنت ثاویان فی اهل مدین، و تو هم ای پیامبر جایگزین و جایگیر نبودی در میان اهل مدین، جایی که شعیب بود، جایی که موسی بود، تو در اونجا نبودی. این مسوا که در قرآن هست، اسم مکان به سه نقطه و یه آخرشه، از همین کلمه ثوایثوی، یعنی جا گرفت، به سه نقطه. اسم فاعلش ثاوی، یعنی جایگیر، کسی که در یه جای اقامت بکنه. میگه ما کنت ثاویان، تو اقامت کننده و جایگیر نبودی در میان اهل مدین. تتلو علیهم آیاتنا، که این آیات ما رو بر اونها بخوانی. ولکن نا کننا مرسلین، ولی ما خودمون پیامبر برای اونها فرستادیم. ببینید، اینا تمام دنبال قضاست. یعنی خداوند جامعه ای را از پیشوا و هادی خالی نمیگذاره. ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عذاب کننده نیستیم تا زمانی که رسول بفرستیم. وقتی رسول فرستادیم، اون وقت بازخواست میکنیم. این هم جزء قضاء نظام الهی است که حتما رسول هست، حتما هادی هست، حتما همیشه در میان جوامع بشری کسانی هستند که بشر را به راه راستین هدایت الهی دعوت میکنن. حالا نوبت بشر است که بپذیرد. و ما کنت بجانب طور، و تو در کنار کوه طور هم نبودی، اونجا هم نبودی. اذ نادینا، وقتی که ما ندا دادیم موسی را، ولکن رحمت من ربک، اما این رحمت پروردگار توست که دوباره تو را برمیگزیند تا اینکه مجدداً مردم را هدایت بکنی. لتون ذرقه من ما اتاهم من نذیر، تا مردمانی را انذار بدهی که پیش از این برای آنها نذیری و ترسانندهی نیامده است. ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یتذکرون، باشد که آنها پند گیرند. ببینید دو بار در این چند آیه لعلهم یتذکرون رو تکرار میکنه که هدف چیست. هدف از بعث نبی و انزال کتاب و ارسال رسول اینه که مردم پند بگیرن، یعنی یادشون بیاد برگردن به فطرت اصیل خودشون و به عقلانیت پاک و منزه خودشون، به اون برگردن. این میگه یاداوری است، پند بگیرن، یادشون بیاد، برگردن به خودشون این هدفه که انسان خودش رو گم نکنه، یادش باشه که خلیفت الله جانشین خداست. خیلی ممنون از لطفی که کردید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.